بخش چهارم، عناصر منافق و نفوذی در عصر علوی.
با وجود همه هشدارها و دقتها در گزینش عناصر اصلی در حکومت امیر مؤمنان علی علیه السلام، همچنان شاهد عناصر نفوذی و منافق و عناصری که در دوره امیر مؤمنان علیه السلام دو نقش بازی می کردند هستیم. وجود این عناصر بزرگترین لطمات را به حرکت انقلاب اسلامی وارد کرده و مهمترین عامل برای شکست‌ها به شمار می آمدند. به عنوان نمونه به برخی عناصر اشاره می شود.
اشعث ابن قیس کندی که از جمله عناصری است که یا نفوذی جریان‌های شکر و کفر و دستگاه معاویه بوده یا از عناصر منافق که با چند چهرگی ضربه‌های سنگینی بر پیکره انقلاب اسلامی وارد کرد. برخی محققان مثل ابن ابوالحدید معتقدند نقش اشعث در میان یاران حضرت علی علیه السلام مانند عبدالله ابن ابی در میان اصحاب پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم بوده، به طوری که هر یک از آنها سردسته منافقان زمان خود بودند.
ابن ابوالحدید درباره اشعث میگوید تمام پیشامدهای ناگوار و تباهی هایی که در خلافت علی علیه السلام پیش می آمد و هر اضطرابی که روی میداد با اسبانیان اشعث بود. بر اساس بیان این پژوهشگر، اشعث سرمنشأ فسادها و انحرافات در حکومت علی علیه السلام بوده است. اشعث یک چهره شهرت طلب و قدرت محور بود و بر اساس منافع و سود و برتری شخصیتی حرکت می کرد. از این رو فراز و نشیب‌های زیادی در نگرش و عمل کرده او وجود داشته است که در جمع‌بندی خط سیر حرکت اشعث این گونه بود که ابتدا کافر بود، بعد مسلمان شد، سپس مرتد شد، بعد به اسلام برگشت و مدتی به ویژه در جنگ صفین با علی علیه السلام همراه بود، بعد به مخالفت با او پرداخت و سرانجام در قتل علی علیه السلام شرکت داشت.
اشعث مصالح و منافع خود و قبیله یمنی خود را در این می دید که در جبهه امیر مؤمنان باشد و حتی در جنگ صفین هم حضور داشت، ولی در لحظات حساس به علت خصلت خود بزرگ بینی یا نفوذ پذیری از معاویه اقدامات خیانت آمیزی را انجام دهد. در سخت‌ترین شرایط جنگ صفین که نزدیک بود به شکست معاویه بینجامد، معاویه در صدد تحریک اشعث بود تا جنگ را از مسیر خود منحرف نماید. به همین دلیل معاویه به برادرش عتبه گفت:
برو با اشعث ملاقات کن، اگر او به صلح راضی شود توده راضی می شود.
عتبه با اشعث ملاقات کرد و به او گفت:
معاویه اگر بخواهد شخصی غیر علی را ملاقات کند باید تو را ملاقات کند، زیرا شما رأس مردم عراق و آقای اهالی یمن هستی. به علاوه مقام دامادی ابوبکر و کارگزاری عثمان را داشته ای.
غرض معاویه از این اقدام تحریک اشعث به ترک جنگ و مصالحه و نجات از خطر شکست بود. قولهای معاویه به اشعث جرقه‌ای برای انحراف اشعث بود. اشعث تا لیلة الحریر در جنگ همراه بود و پس از این جنگ شدید که به شب کشیده شد، روز بعد خطبه‌ای خواند و روی توقف جنگ تأکید کرد. وقتی خطابه اشعث به گوش معاویه رسید گفت:
کار تمام شد، فردا قرآن‌ها را سر نیزه کنید.
ماجرای قرآن سر نیزه کردن پس از سخنان اشعث بوده است. با خیانت اشعث و دیگر عناصر مثل او زمینه تحمیل آتش پس به حضرت علی علیه السلام فراهم شد و اشعث به حضرت علی علیه السلام گفت:
اگر پاسخ مثبت به آنها ندهی از تو دست می‌کشیم، یا به آنها پاسخ مثبت می‌دهی یا تو را به شامیان تحویل می دهیم.
به هر حال تاریخ سیاه زندگی اشعث ابن قیس مجموعه ای از نفاق، انحراف و دستازی به هر وسیله‌ای برای حفظ و ارتقای موقعیت بوده که لطمه بسیار سنگینی به روند حرکت انقلاب اسلامی پس از پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله و سلم وارد نمود و زمین ساز تقویت و حاکمیت باطل گردید.
ابو موسی اشعری. عبدالله ابن قیس مشهور به ابو موسی اشعری از جمله چهره‌هایی بود که با وجود سوابق خود در عهد پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم در عصر امیر مؤمنان علی علیه السلام به علت جاه طلبی و ساده لوحی با نفوذ پذیری از جریان‌های انحرافی به عنوان چهره صلح طلب و اعتدالگرا منشأ فتنه شد و ضربه سنگین بر پیکر انقلاب اسلامی و تداوم بعثت با محوریت علی علیه السلام وارد نمود.
ابو موسی از خواص صدر اسلام و در کنار پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم بود. وی که اصالتاً یمنی بود در سال 7 هجری به پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم ایمان آورد و با ایشان بیعت کرد و بسیاری از بستگان و خانوادش به اسلام ایمان آوردند. او سال 8 هجری در نبرد حنین شرکت می کند و در سال 10 هجری با معاذ بن جبل به عنوان نماینده رهبری به یمن می رود و نماینده پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم می شود.
پس از رحلت پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم و حاکمیت ابوبکر، نماینده او در یمن می شود و در زمان عمر در سال 17 به ولایت بصره منصوب می گردد.
سپس والی کوفه و برای بار دوم به ولایت بصره منصوب می شود و به همراه سعد بن ابی وقاص در فتح خوزستان شرکت می کند. وی در سال 26 هجری به دلیل سوء استفاده از بیت المال از ولایت بصره عزل می شود، ولی به دستور عثمان بار دیگر به ولایت کوفه می رسد. پس از مرگ عثمان، ابو موسی با علی علیه السلام بیعت کرد و به علت موقعیتی که در کوفه داشت، حضرت او را در ولایت کوفه ابقا کرد و علت آن هم نوع رفتار و سیاست زر و تزویر ابو موسی و نفوذ او در بین کوفیان و نگرانی حضرت از شورش مردم کوفه بود و نکته دیگر فرصت دادن به او برای اصلاح در رفتار و عمل کرده او بود.
با وجود سوابق عمل کردی ابو موسی در زمان پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم و کسب اعتبار و جایگاه معنوی در آن دوره، به علل گوناگون از رهبری انقلابی یعنی حضرت علی علیه السلام فاصله گرفت و خط مشی اعتدال و بی‌طرفی را اتخاذ نمود و آرام آرام در برابر رهبری تحت عنوان فراجناهی جبهه ساکتین و جریان قائدین را تشکیل داد. خطری که همواره در کمین خواص است که در دوره‌ای با انقلاب و رهبری همراهند، ولی پس از مدتی به دلایل گوناگون بدون تکیه بر اصول خط مشی فراجناهی را پیش گرفته و در نتیجه جریان چند قطبی را در جامعه به وجود می آورند. ابو موسی در جنگ جمل و فتنه اصحاب جمل با علی علیه السلام همراهی نکرد و مردم را هم از ورود در جنگ پرهیز داد و به دعوت نمایندگان رهبری یعنی محمد ابن ابی بکر و محمد ابن جعفر پاسخ منفی داد و سخنی گفت که به نظر می رسد یکی از خیانت بارترین سخنان در تاریخ باشد. او گفت در خانه نشستن راه آخرت و قیام راه دنیاست. همچنین در پاسخ به نمایندگان دیگر امام علی علیه السلام یعنی ابن عباس و مالک اشتر با مغالطه پاسخ منفی داد و گفت این شورشی است که انسان خواب در آن بهتر از بیداری است و بیدار بهتر از نشسته و او بهتر از ایستاده و او بهتر از سوار و سوار بهتر از سائی است. سپس خطاب به مردم گفت شمشیرها را در غلاف کنید. با توجه به رفتار منافقانه ابو موسی و سرپیچی او از فرمان امیر مؤمنان علیه السلام و ایجاد انحراف در مردم و بازداشتن آنان از همراهی با علی علیه السلام، سرانجام حضرت او را از مقام استانداری کوفه عزل کرد.
خیانت دیگر ابو موسی.
اشتباه خیانتبار دیگر ابو موسی، پذیرش نمایندگی در حکمیت در جنگ صفین و تسلیم در برابر اقواگری امرؤاس بود که برخلاف سفارش و هشدارهای بسیاری از یاران امام علی علیه السلام به ایشان، سرانجام در برابر امرؤاس فریب خورد و با این خیانت خسارت دنیا و آخرت را برای خود خرید. مورخین و محدثین عبارت‌های تندی را از بیانات پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم و امیر مؤمنان علیه السلام درباره وضعیت ابو موسی نقل کردند. ابن ابی الحدید از کفایه ابو محمد نقل می‌کند که حضرت علی علیه السلام در قنوت خود 4 نفر یعنی معاویه، امرؤاس، ابو اعبر و ابو موسی را لعن می‌کرد.